من بر این موجود سجده نمی کنم. وقتی که سجده نکرد دور شد، از درگاه الهی دور شد و از خدا مهلت خواست که تا روز قیامت زندگی کنه. این اسطوره است. اما به یه نکته‌ای توجه کنید. اولا آن ابلیس بی تبش، تبش از تابش گرفته میشه، آن شیطان، آن ابلیسی که تابشی نداره. شما دیدید این حالا سیاه‌چال‌های هوا چیز فضا رو که هر نوری توش میره میگیرن و نوری ندارن، ابلیس روی همچون چیزی تشبیه کرده. این تشبیه هم از زبان لاتین و یونانی گرفته، احتمالاً به خاطر زندگی که در قونیه داشته، به خاطر ابیاتی که داره خیلی مسلط بوده بر زبان لاتین، بر زبان یونانی. دقیقاً لوسیفر همین معنی رو داره. میگه این بیتابشه، نور نداره. میگه اولاً ابلیس موجودیه که نورت رو ازت میگیره. ابلیس هم من قبلا خدمتتون عرض کردم این لغت یونانیه، این لغت عربی نیست. به کسی که بین دو تا چیز حرکت میکنه، سخنچینه، دو به همزنی میگن ابلیس. والا ابلیس نه 6 تا شاخ داره، نه 4 تا دندون داره. به آدم سخنچین و دو به همزن میگن ابلیس. این معنی ابلیسه، کار ندارم. میگه که این ابلیس نوری برای تابوندن نداره، یعنی کسی که نورت رو میگیره، نور وجودت رو میگیره و تابشی بهت نداره، این حرکت حرکت شیطانیه. ببینید نیایید اینها رو تجسم بکنید، به صورت این ببینید که یک فردی وجود داره، حالا اسم این ابلیسه. یه اینجوری نیست داستانها. بارها مولانا به ما گفته اینها یک معانی هستن، اینها یک جریانات هستن. نه، شما وقتی که میخواید به اینها تشخص بدید، حالا ابلیس رو کدوم زمین میخواست سجده کنه، کدوم زمین بود که بخواد آدم، بعد اصلا سجده کردن آدم یعنی چی؟ اینها همه معانی سیمبولیک داره. برگردید به داستان معاویه و ابلیس. در 5-6 سال پیش من قشنگ اینها رو توضیح دادم. الان داره میگه که ابلیس از خدا خواست که به من عمر بیشتری بده، گفت بعد فردا میکشتش. یعنی چی فردا؟ منظور این دنیا هستش. گفت ابلیس اونقدر کور بود که نمیدونست جدایی از حقیقت رو، جدایی از هستی رو نمیتونه تحمل کنه. اگر از این هستی، اگر از این وجود الهی جدا بشه خواهد مرد. حالا فرضم بکنیم تا ابد زنده خواهد بود، آخه ابلیس که جز شیطنت و جز ابلیسان بودن که کار دیگه ای نمی کنه که. میگه یک آن این از خدا نخواست که من رو ببخش. این اون کوهاست، این اون کوهاست که حقیقت رو میبینی و میفهمی و تسلیم نمیشی. این یعنی ابلیس. موسی و فرعون درون خودته. بارها داستانها خوندیم خدمتتون، بابا تو موسی رو بگیر عشق، فرعون رو اون غرورت، اون ایگو. با قول امروزی ها اینا با هم دارن می جنگن. موسی میخواد گردن فرعون رو بزنه، گردن این ایگو، این گرگ رو بزنه، این اجازه نمیده، مجبور میشه دریای عشق رو بشکافه. اینا همش معانیش اینهاست. شما دنبال این نباشین که اینا واقعا وجود داشته یا نداشته. پس جایی که تابشی وجود نداره، این چندمین استاندارده. جایی که نور نمیتابه، اونجا جای انسان نیست. جای ما یعنی عرفا، منظورم عشاق الهی، مولانا، تابش نوره. جایی که نور وجود نداره، اونجا جایگاه ما نیست. ابلیس پس یکی از داستانهاش این بود که در اون غرور خودش برگشت گفتش که من میخوام فقط بیشتر زنده بمونم. یعنی این خود برای من مهم اینه که من این منیت عوض نشه، من به جایی ببین این باشه هر چی میخواد باشه باشه. ما میگیم نیست عزیز من، عرفان برای تنظیم خانواده و رابط اجتماعی نیست، یک مقوله فوق‌العاده پیچیده و گسترده ایه. این نیومده اینجا که من یاد بگیرم چجوری تنظیم رابطه اجتماعی کنم. داره بهت راهنمایی میکنه که وقتی که رو اون اوج تکبر میایستی و میفهمی حقیقت رو میگی نه، این نشانه های بیتابشیه، اینها نشانه های ابلیس بودنه. حالا همین ابلیس، شما این ابلیس رو داستان معاویه و ابلیس دیدید که این اسطوره دینی رو مولانا چطور توضیح داد. ببینید ابلیس به معاویه گفت چی؟ گفت آقا جان مگه خدا به من نگفت که به این آدم سجده کن؟ من به تو سجده نکردم. چرا؟ چون منم عاشق اون بودم، دیدم حالا در مقابل این عشقم، در مقابل این عظمت بیکران، آخه تو چی هستی من به تو سجده کنم؟ غیرتم قبول نکرد، من هم عاشق بودم. این یه نکته. نکته دومی که ابلیس گفت در همون داستان معاویه و ابلیس، که آخه بابا فکر کن تو میگی خدا به این عظمت، خدا به این بزرگی، به این بیکرانگی، همه این لنگ این بود که من یک کلام سجده نکنم و مسیر ابدی تو از بهشت کشیده شه روی زمین. اگه داستان خوب یادتون باشه، اگه دوستانی که گوش کردن، گو یعنی تو فکر میکنی که تمام این کارهای خدا فقط لنگ یک کار من بود؟ نه بابا جان، این خوب منظورش خداست، این داره تو رو تحمیق میکنه، این اصلا نمیخواست تو در بهشت بمونی. پشت گوش من گفت من به تو میگم تسلیم شو، من به تو میگم تسجده کن، ولی تو نکن. و اینایی که من خدمتون میگم و اینایی که مولانا میاره محکمترین احادیث شیعه و سنیه، از سهای سته بگیرید تا اصول کافیه شیعه، تماما این احادیث رو آوردن که آقا خدا پشت گوش ابلیس گفت تو سجده نکن. نه گوشی وجود داشته، نه کسی پشت گوش کسی صحبت میکنه. همه اینها جریانات سیمبولی که انشالله یه روزی شد اینها رو باز خواهیم کرد. اما بحث این بود که اصلا خود این خدا نمیخواست که تو به این ابدیت برسی، به همین خاطر منو کرد آدم بده، منو کرد ابلیس انداخت به جون تو. ولی اگر خدا میخواست که ما رو، که اصلا من در مقابل قدرت الهی چیم به غیر از اون، چرا به من مهلت داد؟ وقتی من مهلت داشته باشم دشمن تو هم دیگه، ریشه تو رو میزنم. حالا دقیقاً مولانا داره یک جوابی به ابلیس میده که مقام توی انسان، مقام توی انسان اونی هستش که این کوه رو، این حالتی رو که بر تو مستولی شده بتونی این رو بریزی. عظمتی که در تو وجود داره این همون چیزیه که ابلیس نفهمید به چی داره سجده میکنه، فکر میکرد به همین حمای مسنون، به همین خاک داره سجده میکنه. اون عظمت بیکرانه تو رو که وصل به بیکرانگی و الوهیت منه ندید. این دقیقاً اون جوابیه که اون داره به اون میده. آن بلیس بی تبش مهلت همی خواهد از او، مهلتی دادش که تا قیامت با انسان درگیر باشه، که او را بعد فردا میکشد. در حقیقت تو داری خودت رو میبینی که کجاها پای عشق چه چیزهایی رو میدی. همچو اسماعیل گردن پیش خنجر خوش بنه، در مدزد از وی گلو گرمی کشد تا می کشد. ببینید داستان رو فکر میکنم همه میدونید. حضرت ابراهیم پدر انبیا و بزرگ به سلسله انبیاء سمیتیک، همون سامی، فردی هست به نام ابراهیم. ابراهیم دو تا فرزند داشته، یکی اسحاق یکی اسماعیل. میدونید تمام انبیاء بنی اسرائیل از فرزندان اسحاق هستند. حالا ما خیلی دعوا داریم که آقا اونا میگن این اسحاق رو میخواست سر ببره، ما میگیم نه اسماعیل رو میخواست سر ببره، حالا سرمون گرم میشه دیگه. این همون استقلالای فکریه که فکر میکنیم داریم، حالا ثابت کنیم اسماعیل بود یا اسحاق بود چی رو عوض میکنه. اما یک چیزی رو توجه کن، اونجایی که اسماعیل رو بهش وحی شد که باید سر اینو ببری، من بهترین چیزی رو که فکر میکنم خدمت شما عرض کنم بسیار روشنگره. از فتوحات ابن عربی، من نمیدونم این کتاب ترجمه شده الان در ایران به فارسی یا نه، قبلنها به عربی بود، کتاب بسیار سنگینیه در عرفان. مولانا خیلی اینها رو از او وام داره، میگه اولا اسماعیل رو این خواب دید، چون میدید ابراهیم بچه دار نشد، فرزند نداشت و خیلی دیر فرزند دار شد، زمانی که دیگه نه سارا میتونست بچه دار شه و نه دیگه خودش میتونست بچه دار شه. این از معجزات اون زمان بوده، کار ندارم. میگه این همه مدت این منتظر اسماعیل شد، منتظر فرزند شد، فرزند براش نیومد، حالا هم که یه فرزند بهش داده و چشم اینو روشن کرده میگه بیا سرشو ببر. در فتوحات خیلی جالب میگه، میگه میخواید منو متهم کنید به، یعنی ابن عربی، به نامسلمانی یا به کفر، هر چی میگید بگید، ابراهیم این خواب رو بد تعبیر کرد. این گفته ابن عربیه، ابراهیم این خواب رو بد تعبیر کرد. بحث این نبود که تو بیا چاقو بذار سر بچه تو ببر، بحث این بود که از هر آنچه که برات مهمه بگذر، از هر آنچه که برات مهمه بگذر. و چون دید ابراهیم داره جدی جدی این کار رو انجام میده، نذاشت اون خنجر ببره. یعنی وقتی که در این مسیر حرکت میکنی، مهمترین چیز فقط و فقط عزیز من اونه که اون دیگرانی که در تو زنده هستن، اون دیگرانی که به جای تو دارن زندگی میکنن، رها شدن از دست اینها، استقلال واقعی در زندگی داشتن بسیار کار مشکلیه. فراموش نکنید، بارها مولانا گفت روزی هزار بار بالا پایین شو، ذکر بگیر، روزه بگیر، همه این کارا رو بکن، اینا مهم نیست. یک ثانیه خودت رو ببین، اگه دووم آوردی، اون زمانی که خودت رو میبینی و اون چنان به هم میریزی، اون اسماعیله، اونجاست که باید بتونی سر اون گرگ رو ببری. یک دقیقه که خودت رو باور کنید به دقیقه نمیکشه، اون چنان کریه میبینه فرد خودش رو که باید اونجا این رو قربان کنه. این اون اینا گفته های ابن عربیه. این اینجا جایی بود که ابراهیم باید این چهره رو از خودش میدید. حالا میگه زمانی که اون دریا برای مولانا شمس تبریزیه، برای هر کسی ممکنه دریا کسی دیگه ای باشه، میگه وقتی که اون دریا رو دیدی میخواد بکشت تو این زلزله، تمام این چیزها رو خراب کنه، گردنت رو ببر جلو، هی نگو منم. اینم باز از اون استانداردها در نظر داشته باشید. نیست اسرائیل را دست و رهی بر عاشقان، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشند. میگه که ببین عزیز من، آدم ها همه میمیرن. حالا میدونید خود مرگ چیز خیلی اسرارآمیزیه که این جریانات چیز متفاوتی که در بدن به وجود میاد. میگه حالا شما میخواید خیلی ساده اینو متوجه شید، فرض کنید یه فرشته ای وجود داره، حالا این یه دو تا بالم داره، میاد جون آدم ها رو میکشه میبره بیرون. میگه شما اینجوری حالا فرض میکنید، اینجوری اسم این فرشته هم اسرائیله، در ادیان هم این داستان هست دیگه. میگه اگر تو این اسماعیل رو کشتی، اگر این غرورها، این حقارتها، این فریبها رو از بین بردی، تو دیگه اسرائیل به دستی نداره. یکی از مهمترین مسئله ها عاشقان را، عاشقان عشق را هم عشق و سودا میکشه. ما همه به این عقیده هستیم، یعنی چیزایی که میبینیم، انسان مریض میشه، تصادف میکنه، یه اتفاقی برای جسمش میفته و میمیره. دیگه توی این مسئله خیلی واضحه. نه تنها در عرفان ما، در تمام عرفان های جهان، بودیسم برید همینو میگه. هر جایی برید، چینی ها رو برید، همین اسلام بیاید، همین هر جا برید، همینو بهتون میگه. میگه انسان اول از همه در مایند میمیره، بعد نتیجه مردن در این مایند در جسم خودشو نشون میده. خیلی چیزهایی که اکتیو نیستن یک دفعه تو جسم اکتیو میشن. میگه وقتی که اون رهات میکنه اون تصادف برات اتفاق میفته. وقتی که اون رهات میکنه، یعنی در حقیقت اول از همه اون ماینده که میمیره، بعد جسمه که میمیره. میگه شما وقتی که مالک خودت بودی، خودت بر خودت حکومت کردی و خودت بودی و خودت، اون زمان عزرائیل هیچ چیزی به تو دست نداره و زمانی که میخوای بری میری، زمانی که وقتشه که بری میری. من اگر این مثال رو از اینشتین خدمت نازم بخونید، در زندگی نامه های اینشتین بسیار متفاوتی نوشتن. من جمله سر همین تومار مغزی که داشت، قده‌ای که تو سرش بود، گفت من باید برم، من میدونم رفتنی هستم، بی خودی که پارم نکنید. این حالت مختصی یه نفر دو نفر نیست، خیلی از انسان ها به این داستان میرسن. میگه عزرائیل دست و رهی بر عاشقان نداره، اینها خودشون تصمیم بر رفتن میگیرن. ببخش بریم بره کپی این بقیه صحبت هم سلام. خب عرض کنم به خدمت شما که غزل رو ادامه میدم خدمتون، تا اونجایی بود که عزرائیل دست راهی به عاشقان نداره. من یه نکته ای رو فقط خدمتون عرض کنم، این صحبت هایی که ما میکنیم، خودت زندگی کن نذار دیگران زندگی کن، اینا شعار نیست، اینها جوک هم نیست. ببینید تاریخ ما، هر نوع مسئله‌ای که در تاریخ بوده، شما از رنسانس بگیرید، مدرنیته بگیرید، برید به عقب، بیاین به جلو، جهان رو کسانی تغییر دادن که خودشون زندگی کردن. این رو هرگز فراموش نکنید. اگر این ضعف رو داریم، یعنی در واقع این اسماعیل نیستیم. این بدین معنی نیست که ما فکر میکنیم حتما باید سرمون رو بدیم. ببینید آلمان بزرگانی رو در فلسفه جهان عرضه کرده که قطعا اینها بسیار کم نظیرند. شما هگل رو میشناسید، شوپنهاور رو میشناسید. شوپنهاور قطعا اگر هم وزن و بالاتر از هگل نیست، هم وزن هگل هست. البته نظر من، البته خیلی از کسانی که آشنایی دارن با شوپنهاور، ببینید این آدم به خاطر همین آدم خوبه ها که همش به فکر آبرو حیثیت خودشونن و سر تا پا مغزن و همین داستانهایی که هست، این بیچاره از دانشگاه اخراج شد به خاطر اینکه حرفایی میزد که خیلی ها نمیفهمیدن. میگه من یه پیرزنی رو داشتم همسایه، چون خیلی بهم فشار میومد و میدیدم که اینا نمیفهمن، اونایی هم که نمیفهمن آدمای عادی نیستن، همون آدمهایی هستن که برای آدم‌های عادی اتوریته هستند. ما خودمون که نیستیم، اونایی هستیم که اینها به ما القا میکنن. میگه پیرزنی رو همسایه‌ام بود، با تپانچه به زور این پیرزن رو میآوردم تو خونه، میگفتم باید بشینی من درس میدم. این بدبخت میگه آقا من نمیفهمم تو چی میگی. اونایی که اون گردن کلفتا بودن، اون فیلسوفا بودن، استادای نمبر 1 بودن، نه الان از من پیرزن گوه خستنی بس من شکایت کرد که این من اذیت میکنه. 50 سال از مرگ شوپنهاور گذشت تا خود آلمان فهمید شوپنهاور چی میگفت که اینها نمیفهمیدن. اونجاییه که دیگران در زندگی نمی کنن. راه دور نریم، ادیسون مگه همون گیک عقب مونده نبود که همه بهش میگفتن؟ اون گیک بود یا اون مردم گیک بودن؟ جهانی گفتن زمین مسطحه، 5 نفر 6 نفر 10 نفر تو دنیا پیدا شدن گفتن نه گرده. حالا این توی مغرب زمین شنیدین امثال مثل گالیله و بعد کوپرنیک اینا، خب از این صحبت ها زیاد کردن. قبل از اون برگردید توی داستان دنیای روم، بیایی تو دنیای اسلام، بسیار بودن گفتن، حتی به خاطر این عقیده ها کشته شدن. اینها رو فراموش نکنید. تاریخ رو کسانی ساختند، سرنوشت ما رو کسانی تعیین کردند که خودشون برای خودشون زندگی کردند، کتاب زندگیشون رو خودشون نوشتن و نذاشتن دیگران در اینها زندگی کنن. اینها همون حرف هست، اینها همون حرف هست. بگذاریم. کشتگان نعره زنان یا لیت قومی یعلمون، خفیه صد جان میدهد دلدارو پیدا میکشد. ببینید من صدام هست؟ بله. ببینید اشاره داره به آیه‌ای در سوره یاسین. در قرآن هستش که یه عده اومدن برای هدایت و مردم اینها رو کشتن، قوم اینها اینها رو کشتن و اینها وقتی که به اصطلاح رفتن به زندگی دیگه میگفتن ای قوم ما کجایید که ببینید ما چه مقامی داریم، به چه مقامی رسیدیم. اگر در مسیر عرفان حرکت کرده باشین، باز هم من دارم خدمت دوستان عرض میکنم عرفانی که از اینها به ما رسیده و الا هر جنس تقلبی رو یه مارکی روش زدن معنی عرفان نیست. همونجور که بارها هم گفتم هر چیزی رو گفتن علم علم نیست، هر چیزی رو گفتن عرفان عرفان نیست. ما داریم از اون چیزی که اینها به ما منتقل کردن صحبت میکنیم. دیدی چه تحولاتی در انسان به وجود میاد؟ دیدی چه حالتهایی درت هست؟ خفی یعنی پنهان. صد جان داری میگیری. اصلا این شکوفایی و تحولات از وجود خودت سبقت گرفته. تمام این داستانهایی رو که داره، حالا شما میری مثلا پیش همسرت، میری پیش دوستت، اصلا حالتو نمیفهمه. این همون یا لیت قومی یعلمونه. هر چی میگی بابا جان آخه تو نمیدونی من به چه حالی رسیدم، تو نمیدونی من در چه گلزاریم، یا آقا عقلت پریده، چون حالتو نمیفهمه، داری خودتو گول میزنی. این همون مسئله است. جایی که پنهان صد جان میگیری. آقا اینا شعاره. اگر عزیزانی که هستن توی روش‌های مولویه هیچ کار به خصوصی نکردی، فقط حاضر شدی که یه مقدار مثل اسماعیل عمل کنی، هنوز اون اسماعیل نشدی، از یه ساعتهایی بگذری، حالا از 4 تا تفریحت بگذری، صد تحول وجود داشته یا نداشته؟ خیلی نکته های مهمیه. اگر خلافی رو میگم از ما نپذیرید. عزیزانی که چه در جلسات حالا عمومی هستن و اونایی که در جلسات خصوصی هستن، اگر دروغ میگیم از ما نپذیرید. ما به همین این جرأت، به همین صراحت حرفمون رو میزنیم و شعار نمیدیم، خرافه پرستی هم نمی کنیم. خفیه صد جان میدهد دلدار. اینها رو شوخی نگفتن. میبینی چجوری این گلها داری یکی یکی در وجودت شکوفا میشه، از وجود خودت سبقت گرفته. ولی انتظار اینو نباید داشته باشی که قومت اینو بفهمن. اینها اون حال تو رو ندارن. بارها هم خدمتتون عرض کردم عرفان جریان عمومی نیست، عرفان برای انسانهای بخصوصیه که این تحول، این حالت درشون به وجود میاد ولی بقیهش میشه دکون بازار. ببین صد حتی خیلی از عزیزانی که در همین جلسات عمومی اومدن به خاطر همون جونی که میگیری شنبتو میذاری و میای، دو ساعت شنبتو میدی ولی اون جون رو میگیری. اینها اون مسئله است. اگر جایی، بارها خدمت شما عرض کردم، ما در عرفان وعده سر خرمن به کسی نمیدیم، اگر میگیری ادامه بده. اما یه امایی رو میشه در نظر داشته باش. حالا در بالای مقدار اینو توضیح داد، انسان در مسیر عرفان دارای قبض و بست میشه. وقتی خودت رو میبینی، وقتی اون تصویر برات به وجود میاد از منی که گوینده بعضی از این مطالب هستم تا خود مولاناش متنفر میشی، اینها اون قبض و بست هایی که به وجود میاد. اونجا باید آگاه باشی. موجهای تند دریاهای روح، موجهای تند دریاهای روح هست صد چندان که آن طوفان نوح. انسانی بالا پایین میشی، قبض داری، بست داری، یه جایی پر میکشی، یه جایی فروکش میکنی، همه این داستان ها هست. این موجهای تند طوفان دریاهای روح رو کم نگیرید. همه این مسائل رو دارن، در از خود مولاناش تا انبیا تا اولیا همه همین دارن. نه خیلی اون موقع به هم بریز و نه اون موقعی که خیلی اوج میگیری خودتو رها کن. در هر دو صورتش این شکوفایی ها یواش یواش به وجود میاد، اما خفیه، پنهان، بدون این که بدونی بینید اون آدم نیستی. این یعنی جایی که تابش وجود داره.